وضعیت آپاندکس وجود داره که محتویات روده ممکن است که وارد این فضا شوه، وارد این فضایی که آخرش بسته است و دوباره خارج شود. گاهی به هر دلیلی اگر دهانه امی زائده و ساختمان آپاندکس بسته شوه، به هر دلیلی این منجر به این میشه که او مواد داخل آپاندکس باقی بمانه و باقی ماندنش منجر به خراب شدن، منجر به التهاب، منجر به ورم و آمات آپاندکس و عفونت و این مسائل میشه که مشکل آپاندکس که آپاندیسیت که ما میگیم که طرف مثلا آپاندیسش خراب شده یا آپاندیس داشته به تعبیر عامیانه، این مشکل با وجود میاد. یعنی به هر دلیلی اگر دهانه و دهان اینمی رودی کوچکی که انتهایش بسته است مسدود شوه، به هر دلیلی این مشکل آپاندیس با وجود میاد که منجر به یک اقدام اورژانسی با که مردم میشناسن و که باید حتما جراحی شوه،
برداشته شوه.
بله، ای که حالا مثلا به چی دلیلی با وجود میاد، واقعا چیز خاصی در پزشکی براش تعریف نشده که ما بگیم فلان غذا باعث قضیه میشه، فلان خوراکی باعث قضیه میشه، فلان حرکت باعث این قضیه میشه. نه، یک امکان است، یک امکانی که ممکنه برای هر جای از بدن ما، گهگاهی برای بین هزاران انسان برای یک نفر یک مشکلی پیش بیاید، برای زائده آپاندیس هم بین هزاران نفر ممکنه برای یک نفر مشکل با وجود بیاید.
آقای دکتر ببخشین، من یک سوال برام پیش اومده. یکان وقت مثلا طفلا رو میگن در حالی که راه میری یا بدو بدو میکنی یا جست و خیز داری نان نخو، مشکلی برای آپاندیس پیش میه، این واقعیت داره؟
نه خیر، این در علم اصلا تعریف شده و شناخته شده نیست، یعنی به عنوان یک امر مشخص تعریف نشده. اما این توصیه که آدم با شکم پر ورزش نکنه، ندوه، بله، این کلن به خاطر میده ما، به خاطر روده ما و سیستم هاضمه و گوارش ما خوب است که ما با میده پر و غذای کافی وقتی خوردیم ورزش سنگین نکنیم، چون ممکن است که میده تحریک شوه، میده اذیت شوه، روده ما اذیت شوه. اما این که مشخصا این مشکل برای آپاندیس، من فکر میکنم یک توصیه عمومی را آوردن، ارتباط دادن به مسئله آپاندیس. بله
آقای دکتر،
بله
ببخشین، در بین نگاهاتون فرمودین که التهاب باعث ایجاد مشکل در آپاندیس میشه، آیا میکروب یا مریضی خاصی هم وجود داره که مخصوص آپاندیس باشه؟ یعنی یه میکروب خاصی، یه ویروس خاصی باشه که آپاندیس؟
نه، ویروس خاص ممکنه ما یک عفونتی که در روده وجود داره، یعنی روده به هر دلیلی دچار مسمومیت، دچار یک عفونت شده، آپاندیس هم متاثر بسازه. یعنی گفتیم که محتویات روده مرتب در حال داخل شدن به این به اصطلاح زائده کوچک که انتهایش مسدود است شده و خارج میشه، این مسئله وجود داره. ولی خب این که مثلا این محتویات یا به هر دلیلی اگر روده عفونی باشه و کدام مشکل از نظر مشکل التهابی داشته باشه، این احتمال وجود داره که با تبع یک روده ملتهب و عفونی، آپاندیس هم، آپاندکس یعنی زائده آپندکس هم دچار مشکل و التهاب شود. این هست. اما چیزی که کاملا شناخته شده است و کاملا تعریف شده است این است که به هر دلیلی اگر دهانه زائده آپندکس مسدود شود، میتونه که این مشکل با وجود بیاره، چون محتویاتی که داخل شده نتونه طبق معمول خارج شود، داخل روده بیاید، اونجا مسدود شوه، بند بمانه به تعبیر ما و شما و این مشکل با وجود میاره. باز من میگم که ممکنه بعضی از مواد غذایی نقش داشته باشه، ممکنه همین التهاب و عفونت های داخل روده ای میتونه در این قسمت نقش داشته باشه، وضعیت های مختلفی که در این ارتباط اکثرشان هم ای که چرا با وجود میاره ناشناخته است و تعریف خاصی برش ندارن، کدام توصیه خاصی هم نیست که مثلا شما فلان کار نکنیم که دچار آپاندیس نشوین، نه، به خاطر ای که میکانیزم ایجادش به اصطلاح غیر مشخص است و تعریف شده نیست. من نقطه دیگه را که در ارتباط میخوایم اشاره بکنیم این که آیا برداشتن آپاندیس کسانی که مصاب و مبتلای به مشکل آپاندیسیت میشه، یعنی التهاب و عفونت و انسداد و بیماری زایده اپندیکس میشن، اینا وقتی این زایده را بناچار جراحی برمیدارن دچار مشکل میشن به طور مشخص نیه، کدام مشکل را وجود نمیاره. اما در سالهای بسیار قدیم، بسیار مثلا در دهه های گذشته کردن که این زایده اپاندیکس یک زایده اضافی و غیر ضروری در بدن است.
بله.
حتی ما ایره شنیدیم که در بعضی از کشورها مثلا به صورت روتین به خاطر اینکه کسی دچار اپاندیس یا اپاندیسیت نشوه این زایده را مثلا جراحی میکنن، میگفتن برای اینکه خطرش رفع شوه این را بر میداشتن در یک سنی، در سنینی بعضی افراد خاصی. مشاهده کردن که افراد عملا دچار بعضی مشکلات میشن. یک چیزی که کاملا الان تعریف شده برای نقش اینمی زایدی که ما فکر میکنیم اضافی است در بدن، یک چیز اضافی به صورت جنی که باید از بین میرفت و نباید میبود الان اینجا وجود داره، خاص شد که همی زایده، همی به اصطلاح چیز اضافیه که در ابتدای روده بزرگ ما هست نام اپندیکس، این در سیستم ایمنی انسان نقش داره.
بله.
ببینین این پیچیدگی خیلی بسیار جالب است. امروز در علم ثابت شده که کسانی که اپاندیسشان اپندیکسشان این زایده را برداشتن، سیستم ایمنیشان یک کمی دچار اختلال و مشکل میشن، نه که بیماری خاصی برای اونا به وجود بیاد، ولی این تقریبا دیده شده که کسانی که در طفولیت اپاندیسشان برداشته میشه یک مقداری در زمینه سیستم ایمنی و دفاع بدنشان مثلا ممکن است که ضعیف و ناتوان باشه. باز من میگم که اینها تقریبا بحث تحقیقات و مطالعات بسیار خاص جامعه علمی و پزشکی است که در این ارتباط ایره بیان داشتن. و همینطور بعض فرضیه های دیگه به عنوان نقش داشتن این زایده اپندیکس در سلامتی ما مطرح شده که حالا مثلا بیانش دیگه فرصت نیست و در حد فرضیه های مختلف است که بیان شده. و الان البته در علم به شدت روی این مسئله تاکید میشه که به هیچ وجه افراد نباید این زایده اپندیکس یا اپاندیس را تعبیر ما و شما مردم ایره نباید برداریم. این برحال در سلامت ما و در زندگی ما و در سیستم گوارش ما نقش داره که ممکن است کاملا شناخته شده نباشه. برداشتنش هم همطور باز من تاکید میکنم کدام مشکل خاصی را در افراد به وجود نمیاره که ما بگوییم کدام مثلا زیان و ضرر و مثلا به وجود نیاید یا مراقبت های خاص لازم داره. نه خیر، کدام چیز خاصی را به وجود نمیاره.
درست. خیلی ممنون از شما آقای دکتر که امروز وقت گذاشتین در کنار ما بودین در برنامه امروز. سعادتمند باشین.
خواهش میکنم. ما فقط اینقدر بگوییم که خانواده ها توجه بکنه، مخصوصا در اطفال، در سنین اطفال و نوجوانی ما اپاندیس زیاد داریم، یعنی اپاندیسیت زیاد داریم، یعنی التهاب و مسدود شدن چیزه. همیشه نمیگم که با هر دل دردی ما باید حساس شویم یا نگران شویم و تشویش بکنیم، اما دل دردهایی که معمولا از دور و بر ناف شروع میشه به سمت پایین و راست شکم این درد کشیده میشه، درد ممتد است، پشت به اصطلاح یک سره درد میکنه، درد رو لحظه به لحظه تشدید میشه، ساعت به ساعت زیادتر میشه. اگر مخصوصا همراه با یک حالت تهوع دلبدی باشه، حالت دلبدی باشه، اگر همراه با بی اشتهایی باشه، اینا رو مردم توجه بکنن و بی احتیاطی نکنن. حتما در این شرایطی که دلدردهای قسمی با وجود میایه حتما مراجعه به دکتر معالج، به یک کلینیک، به یک درمانگاه داشته باشن که معاینه شه و خاطرشان جمع شه که خدای نخواسته مشکل التهاب و مثلا انسداد روده اپاندیکس نباشه.
اینو
من تاکید میکنم که چیز کنیم، مثلا در بچه ها حتی این درد ممکن است کاملا متمرکز در این قسمت راست و پایین شکم هم نباشه.
بله.
شکم چون فضای شکم کوچیک است در اطفال ممکن منتشر باشه. دردی که طول میکشه، دردی که لحظه به لحظه ساعت به ساعت زیاد میشه و خوب نمیشه، مخصوصا باز اگر امراض تهوع و حالت بی اشتهایی بینم باشه، حتما مراجعه به دکتر و معالج به یک درمانگاه و کلینیک داشته باشد.
درست. آقای دکتر ببخشید یک سوال آخر، آیا پاره شدن آپاندیس باعث فوت کسی میشه؟
بله، بسیار خطرناک است. یکی از چیزایی که من توصیه آخر کردم برای همین بود که ما اگر خدای نخواست دل دردی منجر به یعنی ناش به خاطر التهاب و انسداد زایده اپندیکس باشه، ممکن است که اگر به زودی اقدام لازم جهت رفعی که عملا جراحی و برداشتن این زائده هست اگر اقدام نشود، این لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، در یک فاصله زمانی بسیار کوتاهی، در یک روز یا حد اکثر در 48 ساعت این انقدر ملتهب میشه، میفهمن که انتهایش بسته است دیگه. یک زائده کوچک مثل یک کلک ما، مثل این ناخن کوچک ما، این لحظه به لحظه، ساعت به ساعت ملتهب میشه و باعث پارگی میشه. اگر این روده کوچکی، این زائده کوچک ملتهب پاره شود، تمام محتویات چرکین و ملتهب و مضر پخش میشه در فضای داخل شکم.
بله.
که اگر عمل جراحی هم بکشه بسیار یک عمل سنگینی خواهد بود و اگر نکشه منجر به مرگ و فوت افراد میشه.
درسته. خیلی خیلی ممنون از شما آقای دکتر که امروز فرصت دادین بر ما. موفق باشین. خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خدا حافظ.
خدا حافظ.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم. علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
علی شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ار هو ار هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد. زندگی جریان داره، در کنار شما هستیم. 11:02 است. بخش های مختلف دیگه از برنامه مانده که با وقتش هر کدوم تقدیمتان میکنیم. حبیبه جان از مشهد یک پیامک ارسال کرده، گفته رابطه گرفتن با فرزند، خصوصا فرزند نوجوان، کار بسیار سختی است و نیازمندی است که ما اطلاعات زیادی درباره چگونگی رفتار با نوجوانه داشته باشیم و همچنین صبر ایوب. بله، با صبر ایوب واقعا موافق هستم از اول تا آخر. یک آهنگ تقدیمتون میکنیم دوستان عزیز، با امید ای که لحظاتتان پر از شادی و مهربانی باشه.
مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. تو هر چیز دلنگیز است قربانت سنم، دامن از امید به پایان و دستم کوتاه است، این سر و این هم تو این دل چیز فرمانت سنم. مهربانی سخت
میخوانن با چشمانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم خاطر از دوریت فارغ می شود اندک اندک می گذارم سر و دامانت سنم مهربانی سخت می خواند و چشمانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت
خب یک آهنگ قدیمی با صدای فرهاد دریا تقدیم شما دوستان عزیز کردیم. بیاین کمی هم صحبت کنیم درباره چگونگی ارتباط با فرزندی که یک گناهی کرده. فکر کنین که دخترتون هم گناهی کرده و شما را به شدت عصبانی ساخته. او هم نمیفهمه که شما در جریان ماجرا هستین. شما هم چندان تمایل ندارین که بینتان گپ زیاد واس شده. شرط سختیست نه؟ خب چی میکنین علی؟ از چه دری خوب است که وارد شوین که او حس کنه که تنها نیست و از وجود مادر فهیم و مهربانش میتونه کمک بگیره؟
باید پدر و مادر همیشه پشتوان از اینا باشن و آنها رو به درس و کارهای خوب و خیر مثل نماز و قرآن و طاعت و عبادت و صحبت کردن و دوست انتخاب کردن از اینا باید 100% پدر و مادر باید پشتوانی از اینا باشه و همیشه اینا رو متوجه باشه. این 100% خب ما قبول داریم، یعنی کرونا ما بزرگوارا ما همین رقم قبول داشتن امیر. در کل همینه که میگن راه خوب را هم نشان میدن راه بدر، چون میگن شما تجربه ندارین، ما به شما راه خوب را میگیم که این راه خوبه و راه بدر هم که ما رفتیم نقصی که ما کردیم شما این را دوباره تایی نکنیم که این را آخر از یک بسته.
یازده و هشت دقیقه است دوستان عزیز و در این لحظه تکمیل کننده ی حرفای ما درباره ارتباط با فرزندان گفتگوی خانم زینب بیاد همکار خوبمان با جناب دکتر مصطفی مروارید کارشناس و روانشناس بالینی برنامه است با هم میشنویم.
سلام میکنیم با آقای دکتر مروارید عزیز. سلام، روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. صبح همه بخیر باشه.
زنده باشین آقای دکتر. بحث خوب و شیرین ارتباط و زوایای مختلفی که این موضوع داره در خدمت شما هستیم و امروز هم از شما میشنویم.
در خدمت شما هستم. یکی از مسائلی که در ارتباط در حقیقت فوق العاده اهمیت داره و سبب میشه که ما ارتباط‌های صمیمانه‌تر و ماندگارتری رو داشته باشیم در حقیقت رعایت توازن بین صحبت کردن و چی؟ گوش دادن هست.
بله.
خب خیلی لازمی که ما خودمون به عنوان والدین تو رفتارهامون به فرزندانمون بتونیم آموزش رو بدیم به فرزندان من صحبت کردن منصفانه رو یاد بگیرن و هم گوش دادن واقعی رو.
بله.
و این سبب میشه که صمیمیت ها بیشتر بشه و در حقیقت افراد تمایل به صحبت کردن با هم دیگه چی بیشتر داشته باشن.
بله.
شاید این خیلی برای ما معلوف باشه که با فلانی اگه سر صحبت باز کنی ولت نمی کنه دیگه.
دقیقا.
خب متکلم الوحده میشه. یا این گله که من هرچی حرف میدنم و اصلا حواسش جای دیگه گوش نمی کنه. به همین دلیله که در گوش دادن لازمه که ما یک سری نکات رو راه کنیم. وقتی من ارتباط برقرار میکنم و طرف مقابل من مشغول گوش کردن هست، من احساس میکنم که توجه داره به کلمات من، لحن من، آهنگ صدای من، احساساتی که من شاید پنهان شده باشه در چی؟ صحبت ها.
بله.
یعنی نسبت به احساسات من چی میشه؟ حساس میشه و حتی نیازهای من رو متوجه میشه، چه نیازی داشتم و این یک حس خوشی به دسته که طرف مقابل در حقیقت با تمام وجودش به من شاکرده گوش کرده.
بله.
دقیقا در مقابلش هم در صحبت کردن همین مسئله رو ما داریم که وقتی من صحبت میکنم، خب همیشه من این رو اشاره کردم، خود بزرگواران بهتر از من میدونن، فقط داستان خوب برنامه شما اینه که مدام اینها تکرار میشه و امیدواریم از طریق تکرار در ذهن ما چی بشه و عمل ما ملکه بشه
انشاءالله.
به این صورت که حتما من با احترام حرف بزنم، لقب‌هایی رو به کار ببرم که افراد دوست دارن، کلماتی رو به کار ببرم که حس خوشی بهشون منتقل بشه، یعنی احترام در صحبت من چی بشه؟ دیده بشه.
بله.
همون که اگر من نزدیک هستم و صمیمی هستم میتونم کلمه تو رو انتخاب کنم و الا احترام اگر بزرگتر از من هست کلمه شما در حقیقت استفاده میشه، احترام آمیز حرف زده میشه. و یا احساس آگاهی دارم خودم نسبت به اون چیزی که میخوام بگم کاملا میدونم چی میخوام منتقل کنم.
بله.
خودم به قول معروف گیج نیستم که خودمم نفهمم که چی گفتم، دقیقا بدونم چه موضوعی رو میخوام چیکار کنم منتقل کنم، همون چیزی که من شاید جلسه اول تو ارتباط اثر بخش گفتم.
بله.
ارتباط اثر بخش گفتم یعنی که من بتونم ذهنم رو به ذهن طرف مقابلم گره بزنم و بتونم منویات ذهن خودم، اون چیزهایی که در ذهن خودم هست رو به دیگران چکار کنم منتقل کنم. و بعد یک بحث دیگه که ما با هم قبلا هم صحبت کرده بودیم صداقت داشتنه، آنچه که من میگم راست باشه. یعنی این مثالی که شما میگه من از دهن فرانی اصلا دروغ نشنیدم.
بله.
خب این مثال قشنگی است، نشون میده که طرف مقابل چه آدم صادقی بوده، حس خوشی منتقل کرده که حالا در پشت سرش میگه من از فلانی دروغ نشنیدم.
بله. در واقع یعنی اعتبار خود اون فرد میره بالا،
کاملا اعتبار میره بالا. ببینید ما تو ارتباط یکی از چیزهایی که میخوایم ایجاد بکنیم از طریق ارتباط اعتماده.
بله.
میتونیم اعتماد دیگران رو جلب کنیم، بعد در حقیقت حرف ما میشه سند، رفتار ما میشه سند. یعنی دیگه لازم نیست که من حتی مثلا برای یه چیزی چک و سفته و زامن و اینا ببرم و قسم و آیه که من دارم درست میگم، نه، در طول زمان قضاوت ها در من چی میگیره؟ شکل میگیره.
بله. یک جمله هست که حالت ضرب المثل پیدا کرده در افغانستان، میگن مردار قول است.
مرسی. مرد و قولش. بله. کاملا. بله. کاملا این جمله مربوط به زبان فارسی هست که ما هم داریم.
بله.
که به قول معروف مرد و چی؟ قولش.
بله.
یا تو مردها، البته حالا ما بگیم که انسان و قولش.
دقیقاً.
مردانگیش نکنیم فقط.
بله بله.
عنوان آره یک صفت مردانگی یا زنانگی ما به کار میبریم.
بله.
وقتی به همین دلیل که مثلا یک لاخ سیبیل گرو بذار. ها؟
بله بله.
درست شد؟ یعنی تو یک لاخ سیبیل ارزش همه چیز رو داره. ولی امروز چه اتفاقی افتاده که ما متاسفانه تو روابط اجتماعیمون به هم کم اعتمادیم و نسبت به همدیگه به نوعی دوری داریم پیدا میکنیم، انسانهای دوری گزین و تنها زندگی کن و کم ارتباط در حقیقت خیلی زیاد شدن. این علتش اینه که ما تو روابط خیلی دقت نکردیم.
بله.
و به راحتی اون فضای صمیمیت و فضای اعتمادی که میتونسته شکل بگیره رو از دست دادیم.
بله.
ولی یادمون باشه که این فضا کاملا قابل بازسازی هست.
بله.
و والدین، خصوصا والدین جوان من، کسانی که تازه بچه دار شدن خیلی حواسشون باشه تو صحبت کردن زن شوهر با هم تو فضای خانواده، تو صحبت کردن حتی با بچه یک ساله و دو ساله و سه ساله خودشون. نمیخوام خیلی لفظ و قلم حرف بزنن، خیلی آقا و خانم بکنن، ولی محترمانه صحبت کردن
بله.
با غیر محترمان صحبت کردن کاملا مشخصه.
درسته.
به همین دلیلی که خواهشم از بزرگوارا اینه که اول در خودمون نوع صحبت کردن و ارتباط سالم رو تمرین کنیم.
بله.
قول حضرت امیر میفرماین که دعوت به خیر بکنید اما به سکوت.
بله.
یعنی کاملا اون چیزی که میخواییم بگیم در رفتار شما چی باشه؟ جلوه‌گر باشه.
زنده باشین آقای دکتر، تشکر.
خدا نگهدار.
باز کردین. خدا نگهدار.
تا مهربانی پیش از سازیم، وفا و قدردانی پیش از سازیم، چه باغ زندگی غم را بچینه، محبت شادمانی پیش از سازیم، با هم اگی آیی نشوه، تصویر صفا دستی نشوه، بیکی نه همه بیکی نشوه،
تشکر میکنیم از خانم بیات و از آقای دکتر مصطفی مروارید و صحبت‌های خوبی که داشتن. دوستان عزیز، فراموش نکنیم که روابط خوب و حسنه از خانواده شروع میشه و با جامعه منتقل میشه. همین که ما با همسایه و با هموطن، با دوستمان روابط خوبی داریم، یعنی که در خانواده روابطمان محکم است و خوب تربیت شدیم. یادمان باشه که آباد شدن خانه برابر است با آبادی کشور و جامعه خودمان. بخش نمایشی را در این لحظه تقدیم شما میکنیم. بشنوید.
میگم تو چرا در فکرمی بچه نیستی؟ اونه در کوچه کده بچه همسایه جنگ کده و هم بیادر خود صدا کده و خوب لطش کدن.
خوب کدن که لطش کدن.
چی؟ تو بجایی که پشتیبانی بچه تکنی میگی خوب کدن؟
چند دفعه به این بچه گفتم که نره کوچه، یا اگه میره کده کسی جنگ نکنه.
آله خو خو شده. بخه برو دان دروازه خانهشان و بگو که چرا دو نفری این سر بچه ما ریختن و بچه ما رو زدن ها؟
چی؟ من برام دان خانه همسایه که دو تا اشتوک ما بین خود جنگ کردن. تو میفهمی چی میگی؟
معلوم است که میفهمم چی میگو. معلوم است، یعنی من نفهم استم؟
نه میرم، نه ای توقع از من داشته باش. اصلا کی گفت که جنگ کنه؟ نه کی گفت؟
اوف، بچه های مردم هم پدر دارن، اولادای ما بیچارم پدر دارن. اینال بیا گوش کو، اینی هم حمایتش.
بچه درفته جنگ کده، حالا من برم یخن مردم رو بگیرم؟
بچه ما لط خورده، تو هیچ میفهمی یا نه؟
جنگ هسته که در جنگ یکی میزنه یکی هم لط میخوره. میگی شطور است که برم سر اشتکای همسایه عرض کنم، ما عسکر بیارم سرشان.
رش خندی کو، چی بگویه مکده تو مردکا، چی بگویه؟
هیچ حاجت نیست چیزی بگویه، برو یک پیاله چای بیار جای گپا.
اوف، از دست دیوانه شدم، تو چقدر بیخیال هستی.
میگم در کوچه مرد همسایه را دیدم.
کدام همسایه را؟
همی همسایه پالوی ما که بچه شرکت نعیم جنگ کرده بودن.
ها حتما تشکری کردی که اولادت بچه ما را زدن؟
نه ولی گفتم برش که اولادای ما بین خود جنگ کردن.
خب
مرد همسایم گفت که چند دفعه میخواسته بیای پیش ما ولی خب نشده، کار پیش آمد کرده.
مردم عجب روی دارن به خدا. میخواسته بیای اینجا که چی بگویه؟
عجله نکردن، میگفت که میخواسته بیای برای معذرت خواهی به خاطر این جنگ اولادا. میگفت که اولادای ما یک ذره بیسور هستن و شقب هستن و شما ببخشین تو گپا.
خب باز تو چی گفتی در جوابش؟
چی بگویم؟ گفتم خیر است، اشتوک هستن، ریزه هستن، هر روز در کوچه هم رای ممکن است جنگ کنن. دیگه ما کلانا نباید قد جدی بگیریم گپه.
شایدم تو عذر خواهی کردی که ببخشین. ببخشین آقا، ببخشین که بچه ما خوب شکم خدا بلگده بچه تا نزده بود.
زن میشه یک ذره یک مهربان تر باشیم؟ تو دیروز مرم میگفتی بخی برو دان دروازه همسایه. خب من وقت اعصابم خراب بود، عصبانی بودم. خب یک گپ من میزدم، یک گپ همسایه میگفت، یک جنگ کلان میخست. حمایت هم این نیست که ما فوری پشتوانی اولاد خود کنیم. بعضی وقتا لازم است که خود کنترل کنیم، اعصاب خود کنترل کنیم تا آرامش خانوادگی ما حفظ شود. حال فامیلی میفهم که هنوز از دست ما خفه هستی، از دست یکی دیروز در گپت نشدم. ولی عزیزم هر کاری از خودش را چا داره.
چی بگویم؟ میگه پایی که تو زدی آلی که فکر میکنم میبینم که تو چقدر منطقی هستی. کاش که کلگی مثل تو باشن. مثل او دفعه که زن همسایه آمده بود که جلو بچه خود بگیرین، بچه مره گرفت زد.
بله یادم هست که نزدیک بود یک جنگ کلان بخزه.
دیگه نمیخوای او حال روز یادآوری کنی؟ گمش که گذشت.
بچشم یادآوری نمیکنم.
من با تو موافق هستم. شاید بزرگترین حمایتی باشه که آدم آرامش خانوادگی خود حفظ کنه. چی کار داریم به مردم؟
دقیقاً.
اگه تو یار که من باشی، های من به دنیا غمی ندارم. اگه تو مهمان من باشی، من به دنیا همه را دارم. اگه تو یار که من باشی، من به دنیا غمی ندارم.
آهنگ آخر که با صدای احمد ظاهر بود خیلی چسبید. انشالله که جمع خانوادهتان همیشه جمع باشه، دلتان گرم باشه و مهربانی. فردا گلچین برنامه زنده‌باد زندگی تقدیمتان میشه و سر از روز شنبه درباره زمستان با شما صحبت میکنیم. زمستان و سرمای زمستان و مراقبت هایی که باید در این فصل انجام بگیره. شاد باشید و سهرمند. تا سلام دیگر، خداوندیا رو نگه دارتان.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. به جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم در آتشم از فراقم،
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
در شریانهای من شعور جاری کن و در نبض من نور.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
عرض سلام، ارادت و مهر ما را پذیرا باشین دوستان عزیز. امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتان و برکت قرآن عظیم و شان. ما از مشهد مقدس و رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه بمانید. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگیرد به استوارترین راه‌ها هدایت می‌شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه می‌شیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می‌کنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا، سلام و درود با شما دوستان عزیز و ارجمند. وقتتان بخیر و نیکی. در این بخش از برنامه با تازه مسلمانی از کشور آمریکا آشنا می شویم. از شما دعوت می کنم تا پایان با ما همراه باشید. آقای توماس کلایتون زمانی که از آمریکا به یکی از کشورهای اسلامی سفر می کند، مجذوب نماز جماعت مسلمانان می شود و به اسلام گرایش پیدا می کند. او داستان ایمان آوردنش را با این جمله آغاز می کند.
منظره نماز جماعت مسلمانان در کنار مزرعه سرسبز و زیبا مرا مجذوب خود کرد. آفتاب به وسط آسمان رسیده بود. در حالی که از کنار جاده می گذشتم، آوازی یک نواخت و بسیار زیبا را شنیدم که در فضا تنین انداز شده بود. در حالی که از میان دالانی از درختان عبور می کردم، ناگاه منظره شگفت‌انگیز در مقابل چشمانم نمایان شد. بر روی یک برج چوبی که تازه آن را برافراشته بودند، یک نفر مسلمان نواهای جذب کننده می خواند. من بی اراده در حالی که از نوای روح آسای او تقریبا هپنوتیزم شده بودم نشستم. کلمات چون الله اکبر و لا اله الا الله گوشم را نوازش می داد. قبلا هیچ اطلاعی نداشتم که چه قضیه اتفاق خواهد افتاد. کم کم جمعیتی در اطراف من پدیدار شدند. مردمی با سنین مختلف و دارای ظواهر متفاوت. با حالتی آرام و محترمانه کنار یکدیگر قرار گرفتند. هر کدام حصیری داشتند که روی چمنهای سبز پهن می کردند. رفته رفته بر تعداد جمعیت افزوده شد، قسمی که نمی دانستم حد نهایی آن چقدر خواهد بود. این مردم کفش‌های خود را از پای بیرون آوردند و صف‌های منظم و طولانی که پشت سر هم قرار می‌گرفت را تشکیل دادند. من با سکوت تمام ناظر این منظره بودم. بسیار تعجب کردم که هیچ گونه امتیازی بین این افراد دیده نمی‌شد. در بین آنها مردمی سفیدپوست، زردپوست و سیاهپوست وجود داشت. همه آنها در کنار یکدیگر نشسته بودند. روح برادری که در این جمعیت احساس می‌شد، اثری است جاودانه که هیچگاه از بین نخواهد رفت. از آن روز تا به حال سالها می‌گذرد. من از آن سال در سایه اسلام به سر بردم و نام محمد را برای خود برگزیدم.
آقای کلایتون ایمان آورده است که دین اسلام را پاسخگوی سوالات خیش یافته و آن را به اندیشه و احساسات خود نزدیک می‌بیند. به همین دلیل است که وقتی منظره نماز جماعت را مشاهده می‌کند، تحت تأثیر این عمل عبادی زیبا در اسلام قرار می‌گیرد و شکل و چگونگی ارتباط مسلمانان با خدا او را مجذوب می‌کند. او می‌گوید:
اکنون من به جمله لا اله الا الله قلباً ایمان دارم و آن را با تمام وجودم احساس می کنم. من این دین را با تمایلات فطری و درونیم هماهنگ دیدم و مسلمان شدم. از آن زمان تا به حال انس و الفت خاصی را با خالق خودم احساس می کنم. نمی دانم چرا قبل از این که مسلمان شوم این احساس را نداشتم. من اعتقاد عمیقی به خدا دارم و امیدوارم که بتوانم این ایمان را همیشه حفظ کنم. هنگامی که شخصی به خدا ایمان می آورد، خداوند هرگز او را ناامید نمی کند و همواره به ندای بندگانش پاسخ می دهد. گاهی پیش می آید که بندگان خدا احساس افسردگی و ناامیدی می کنند و به این فکر می کنند که مبادا خداوند از آنها روی گردانیده است. من به این دوستان عزیز عرض می کنم که هیچگاه امید به خداوند رحمان را از دست ندهند. بدانید که خداوند در تمام احوال ناظر ماست و ما را یاری خواهد کرد که راه صحیح را انتخاب کنیم و در انجام اعمال خیر موفق باشیم و تنها ایمان به خداوند است که ما را در همه شؤون زندگی موفق می دارد. مسلماً عشق و توجه ما به خداوند یک طرفه نیست و همان گونه که ما به خداوند علاقه داریم، خداوند هم به بندگان خود توجه دارد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
وعند دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، خوب است بدانید که سوره‌ای که در شأن و مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شده است سوره کوثر است. سوره کوثر 108مین سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 30 قرآن جای دارد. این سوره کوچکترین سوره قرآن است. حوض کوثر رودی در بهشت است. به اعتقاد بسیار از علما، حضرت فاطمه سلام الله علیها و فرزندانش یکی از مصادیق کوثر هستند، زیرا نزول سوره در پاسخ به کسانی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بدون نسل و ذریه می‌دانستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
در فضیلت تلاوت سوره کوثر آمده است کسی که این سوره را در نمازهای روزانه بخواند، روز قیامت از حوض کوثر خواهد نوشید و همنشین رسول خدا در زیر درخت طوبی خواهد بود. این سوره را از آن رو کوثر نامیدند که در نخستین آیه آن از نعمتی به نام کوثر سخن گفته است که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعطا کرده است. این سوره که مانند سوره های زها و انشراح در همه آیاتش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را خطاب قرار داده، اشاره به نعمتی به نام کوثر دارد که خداوند به پیامبرش عطا کرده است. مفسران کوثر را به خیر فراوان تفسیر کردند، خیری که از پیامبر خواسته شده در برابر آن نماز بخواند و قربانی کند، و آن خیر فراوان دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها است.
الله الله الله
عزیز قرآنی. ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 178 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآنیم آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم بین 5 دقیقه تا 6 دقیقه یه تفسیر روان فشرده ساده سوره بقره هستیم. آیه 378 آیه قصاص با هم بشنوید. آیه 4 سطره.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، معمولا بیشتر یا ایها الذین آمنوها مال مدینه هست، زمانی که اسلام به صورت یک حکومتی در اومده. ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم القصاص، واجب است که شما قصاص کنید. مثل کتب علیکم الصیام، واجب است روزه بگیرید. و مستحبات قوی هم کتبه هست، مثل کتب علیکم الوصیه، وصیت واجب نیست ولی مستحب قوی است، یعنی نوشته شده، یعنی قطعیه، نوشته شده. در فارسی هم میگیم اینو پاش نوشتن، در فارسی پاش نوشتن یعنی باید انجام بده دیگه. نوشته شده بر شما قصاص. کلمه قصاص از قصد و قصه، قصه یعنی دنبال کن، میگن قصه بگو، یعنی حرفای تاریخ گذشته رو دنبال کن. قصاص یعنی دنبال کن قاتل رو تا به کیفرش برسونی. در مورد کشتگان بر شما چنین مقرر شده که چی؟ الحر رو بالحر، حر رو کش، حر رو باید کشت. برده رو کش، برده رو. زنی رو کش، زن. فمن عفی له من اخیه شیئون، اگر کسی از ناحیه برادر دینی خود یعنی صاحب خون و ولی مقتول مورد عفو قرار گرفت، فتباع بالمعروف، با قصاص، یعنی یا قصاص او تبدیل به خون بها شد، به شیبه پسندیده پیشگیره، یعنی پول بده دیگه، اینطور نیست که حالا نکشتنش در پول دادن ادا در نگیره. فتباع بالمعروف و ادا الیه احسان، ادا الیه احسان یعنی حالی که به جای کشتن بحث پول اومده، پولو با احسان، یعنی در پول دیگه لفتش نده، تفرنه رو چک چک و با من و من نده. ادان الیه احسان، فتباع بالمعروف یعنی باید شیبه پسندیده پیش گیره و به نیکی دیگه رو به ولی مقتول بده. بعد میگه ذالک تخفیف من ربکم، این از طرف پروردگار یه تخفیفیه که نگفتن حالا قاتل حتما بکشه، قاتل میشه کشتش، میشدم قاتل به جایی که کشته بشه خون بها بده. فمن اعتدا بعد ذالک، اگر برای کسی بعد از این حکم تجاوز پیش اومد، عذاب علیم داره. خب این قانون یه قانون عادلانه، چون در زمان جاهلیت گاهی وقتا به خاطر یه نفر که کشته میشد چند نفر کشته میشدن. جای دیگه هم داریم فلا یصرف فی القتل، چرا اسراف میکنن یکی به یکی. امیرالمومنین وقتی ضربت خود فرمود ضربتن به ضربه، یکی به یکی. الان دنیای مترقی ما تو همین کلمه مونده. اگر دو تا برج آمریکا خراب بشه، حالا اگر با هزار تا اگر ثابت شد که مثلا چین رو خراب کرده، میگن یه کشور باید به کشور باید حمله کنه به خاطر دو تا برج. میره امیرالمومنین میفرماد ضربتن به ضربه، یکی ابن ملجم زده شما یک بزنه. مبادا مثلا بگید چون علی بوده ما 10 تا میزنیم. ضربتن به ضربه، این جمله نهج البلاغه، یکی به یک، برده به برده، زن با زن. این در مقابل اون توحشی بود که زمان جاهلیت داشت که گاهی وقتا یه قبیله‌ای به خاک و خون کشیده میشدن به خاطر قتل یک نفر و جنگ‌های طولانی به راه میافتاد. اینجا یه سوالی مطرح هست که حالا اگر مردی زنی رو کشت با چه کرد؟ اگر مردی زنی رو کشت، چون مرد دیش دو برابره، فرض کنیم اگر مرد 100 تا شتر باد بده، کسی زن رو کشت 50 تا شد، این نه به خاطر که مقام زن پایین‌تره، چون در عرف جامعه همیشه در طول تاریخ همه زمان‌ها و زمین‌ها اینطور بوده که مرد نون آور بوده. بله موارد نادری هم داریم که زن نون آوره، ولی بدنه جامعه همیشه اینطور بوده که نون آور مرد بوده و که اگر کسی مردی رو بکشه نون آور کشته، چون نون آور کشته ضربه اقتصادی خورده میزنه، چون ضربه اقتصادی میزنه دیش دو برابره. نه یعنی مرد شریفتر، مقامش بالاتر است، یا گناه زن کشتن کمتر است، اینطور نیست. به خاطر جبران مثلا